أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت در این ماه عزیز و عرض تبریک این ماه عزیز و اعیاد این ماه، بالاخص ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و آرزوی بهره‌مندی از برکات و نعمات باقی مانده این ماه عزیز به توفیق آمادگی برای ورود ماه مهمانی خدا و کسب اجازه میکنم از محضر اساتید عزیز و بزرگوار خودم که بنده شاگرد کوچک تک تک شما هستم و عرض حضور شما که امر شد من از باب اطاعت امر حضور پیدا کردم که عرض سلام و عرض ادبی داشتم و ابلاغ سلام عرض حضور شما که دوستان به محضر شما عزیزم. خب حاجی مأموریتی براشون پیش اومد، زنگ زده بودن که بنده خدمت برسم. اما دین دقایقی که مصدی اوقاتم یک مروری داشته باشم بر روند و حرکتی که امام راحل عظیم الشان، اون مرد خدا و مرد میدان نبرد با استکبار شروع کرد. حضرت امام رحمت الله علیه از سال 1120 وارد حوزه قم شدند. در سال 1123 اولین سند مبارزاتشون با همین آیه شریفه که حاج آقا فرمودن که قل اعیذکم بواحده ان تقوموا لله، حرکت امام بر مبنای این آیه شریفه و مطالبی که ذیل این آیه شریفه که در جلد اول صحیفه نور و اصل سند هم در کتابخانه وزیری یزد اونجا نگهداری میشه، خب فرمودن که با قیام لله بود که ابراهیم خلیل اونگونه در واقع در مقابل طاغوت ایستاد، با قیام لله بود که موسای کلیم با یک چوب دستی بر تاج و تخت فرعونیان غلبه کرد، با قیام لله بود که پیامبر عظیم الشان اسلام با اون همه آداب و رسوم جاهلی در واقع توان مبارزه کرد و توانست در واقع فرهنگ قرآن اهل بیت رو در واقع نشر بده. بعدم درخواست میکنه از علمای اسلام که در واقع بیاند و به فریاد اسلام برسن. به دنبال اون امام 20 سال تمام تا سال 1140 که سال رحلت آیت الله بروجردی است، تنها مظلومانه و غریبانه واقعا کار جهاد تبیین رو و آگاهی بخشی رو و آماده کردن حوزه و مردم رو به انجام میرسونن تا بعد از اون قضیه 15 خرداد و جریان تبعید حضرت امام و تبعید به ترکیه و بعدش هم به عراق و اون اتفاقاتی که افتاد. یک اشاره فقط به تبعید به ترکیه کنم که یه شبی شاه در یک محفلی نشسته بود، با اطرافیانش مشغول عیش و نوش بودن، یکی از مشاورینش اومد گفت فلانی تو خیال کردی این سید تبعید کردی به ترکیه، قضیه نهضت تمام شد. اما امام ایشون در ترکیه نهضت رو بهتر در واقع هدایت میکنند. خب تعبیر این کتاب نهضت امام خمینی داره که چطور یک لاستیک بادشو خالی میکنی، بادشاه خالی شد و ور به قول معروف وضعیت یأس و ناامیدی بر اون حاکم شد. مشاورین رو جمع کرد که چیکار کنیم. میخوام این توجه امام بر این نکته قیام لله برای خدا بودن که چگونه خدا توفیق میده و چگونه یاری میکنه، به این نتیجه رسیدن که امام رو تبعید کنن عراق با این تصور که عراق عرب است و امام عجم، عربها عجم رو تحویل نمیگیرن. لذا به محضی که امام وارد فرودگاه نجف میشه از طرف آیت الله حکیم رحمت الله علیه به استقبال امام میان و امام رو با عزت و احترام مستقر میکنن و رسم گویا بر این بود که اگر عالمی به نجف بره باید خدمت آیت الله حکیم برسه. بعد آیت الله حکیم برمیگشت و بازدید میکرد. اینجا قبل از این که امام به دیدار آیت الله حکیم بره، آیت الله حکیم به دیدار امام میاد و تمام نقشه های عرض بزرگ شما دستگاه سفاک پهلوی و همکاری صدام در واقع به هم میخوره و امام توانست مستقر بشه، درساش رو شروع کنه و بحثای حکومت اسلام و ولایت فقیه رو اونجا شروع بکنه. و عرض کنم که کسانی که مجری این طرح هم باشن تربیت کرد، کار به جایی رسید که دیگه تحمل عرض بزرگ شما دستهای حاکمه در موندن امام در عراق و از اون برم صدام تمام شد. تصمیم گرفتن امام رو بیرون کنن از عراق، تصمیم شد کویت بره، موافقت نشد. امام این جمله رو داره، ببینید قیام لله و پافشاری بر این قضیه، فرمود اگر از این فرودگاه به اون فرودگاه، از این کشتی به اون کشتی، این پیام رو به عالمیان میرسانم. تا اینکه امام مستقر شد در فرانسه با اون فضای باد، این فضا در واقع باعث شد امام بتواند این پیام رو به عالم برساند و در مدت محدودی زمینه برگشت امام به ایران فراهم شد و روز 12 بهمن امام تشریف فرما شدن به ایران اسلامی و اون استقبال عظیم مردم و همراهی مردم با امام راحل عظیم الشان. این 10 روز دهه فجر در واقع این سیر تکاملی انقلاب اسلامی و عرض بزرگ ایام ویژه برای این امر تا روز 22 بهمن حکومت ساعت 4 بعد از ظهر اعلام حکومت نظامی میکنه، اما امام دستور میده مردم به میدان میان. با اینکه عده‌ای نگران بودن، گویا آیت الله طالقانی رحمت الله علیه تماسی با امام میگیره که خب جواب این خونه ها رو که میده به اون بیان حضرت امام که امر اگر امر کسی دیگر باشد چی، که آیت الله طالقانی تسلیم میشه و عرض بزرگ شما 22 بهمن رقم میخوره، انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه و حکومت 2500 ساله شاه در واقع عرض بزرگ شما از صحنه روزگار محو میشه. و امام در اولین فرصت بناش بر اینه که نظام مشخص بشه و مردم به این نظام عرض بزرگ شما که رأی بدن و اظهار نظر کنن. از روز اول بنای امام حضور مردم در تمام صحنه هاست. شما نگاه کنید با تأسیس نظام، با اینکه ما ارتش داریم اما امر میکنه مردم به صحنه بیان، سپاه و بسیج، با اینکه عرض بزرگ شما که بهزیستی داریم امر میکنه که در واقع نهاد دیگری در کنار اون تأسیس بشه، با اینکه بنیاد مسکن عرض کنم مسکن و شهرسازی داریم بنیاد مسکن، با اینکه عرض کنم شهربانی داریم کمیته، با اینکه عرض بزرگ شما که وزارت کشاورزی و فلان داریم امر میکنه جهاد سازندگی. یعنی در کنار اون نهادهای دولتی نهادهای مردمی رو تعریف میکنه که حرکت این نظام و برنامه این نظام مبتنی بر حرکت مردم باشه. خب در اولین فرصت این امر انجام میشه، در 12 عرض کنم که فروردین رأی گیری مشخص 98.2% رأی عاری به نظام جمهوری اسلامی میدن. صبح روز 12 این نکات عرض کنم که مد نظرمه که تأکید کنم و توجه داشته باشیم و اینو برای مردم بگیم. ما نظام رو خوب به مردم معرفی نکردیم، عظمت نظام رو خوب به مردم معرفی نکردیم، قداست نظام رو خوب به مردم معرفی نکردیم، جایگاه نظام رو در اعتقاداتمون خوب به مردم معرفی نکردیم. امام روز صبح روز 12 فروردین فرمود امروز روز استقرار حکومت الله است. من این روز رو برای همیشه عید اعلام میکنم. حفظ این نظام اوجب واجبات است، نه من اوجب واجبات، اوجب واجبات است، یعنی بالاتر از همه واجبات. بعد فرمود جمهوری اسلامی بستر در واقع ظهور امام است عجل الله تعالی فرجه و شریف است. خب این تعبیرات، این بیانات در واقع عظمت این نظام، جایگاه این نظام در اعتقادات ما، در فکر و اندیشه الهی ما مشخص میشه. به دنبال اون امام در واقع پیگیری امور این نظام رو عرض بزرگ شما در امور مختلف با شاگردانی که تربیت کرده بود و کسانی که در این مسیر تربیت کرده بود شروع شد. از همون روز اول دشمنی دشمن در دو جبهه، یکی جبهه داخلی منافقین داخلی، یکی هم از بیرون شروع شد. شما نگاه کنید غائله ها، غائله کردستان از آغازین روزهای انقلاب اسلامی تا سال 1168-69 هنوز ادامه داره. قائله سیستان و بلوچستان، خلق عرب، خلق ارکان مسلمان، منافقین، بقیه یکی بعد از دیگری، و از اون ور در داخل جبهه نفاق و ملیگراها تلاش بر اینه که مسیر انقلاب رو چکار کنن، عوض کنن به نفع اون چی که استکبار میخواد. از اون ورم به دنبال این قائلا جنگ تعمیلی 8 سال 40 و چند کشور پشت صدام آمدن تا این نظام رو در واقع از پا در بیارن. اما از اونجایی که خدا اراده کرده است که در واقع اون نور خودش رو در این عالم بگستراند و در واقع به واسطه این نظام تعالیم الهی اجرا بشود، خدا کمک کرد و یاری کرد. خب یک بعد از این عرض بزرگ شما که توطئه‌هایی که بود در واقع به نحوی از آنها بتوانند پشتوانه های این نظام رو در واقع خالی کنند. اما تدبیری که امام کرد و تلاشی که امام کرد به این که آنچه که در منطقه میتواند در پشتیبانی این نظام در واقع مؤثر باشد، عرض بزرگم برای شما که مد نظر داشت و آنچه که باعث همبستگی جهان اسلام میشه با نظریه وحدت امت اسلام، در واقع زمینه همبستگی امت اسلام رو در واقع فراهم کرد که بتونه از این ظرفیت استفاده کنه و بهره بره. خب در این خصوص جنگ 8 ساله که شکل گرفت و با اون در واقع گستردگیش و پشتیبانی های ویژه‌ای که استکبار جهانیتون با سرفرازی این نظام به در آمد و در واقع ناچار شدن که صدام رو به عنوان آغازگر جنگ معرفی بکنن و زمینه در واقع این قضیه رو برای مردم فراهم شد که بدانند امت اسلام در این مقطع زمانی مورد ظلم استکبار جهانی قرار گرفت. خب تو این قضیه وقتی نگاه میکنیم به تدابیری که انجام شد به دنبال عرض بزرگ شما که این همه ظلمی که به ملت روا شد، نظام بتواند از ظرفیت‌های امت اسلام در جهت پیشبرد این اهداف استفاده کنه. لذا امر به تأسیس سپاه قدس در واقع انقلاب اسلامی شد، یعنی نیروی قدس از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این تعبیر درسته، قدس تشکیل شد به این جهت که بتواند از ظرفیت موجود در جهان اسلام برای دفاع از این در واقع کیان اسلام استفاده بشه. خب وقتی که این امر تعلق گرفت برای حضور در واقع این فرهنگ در سطح بین الملل و منطقه، خب مرحله ابتدایی عرض کنم که این نیرو با سازمان در واقع عرض بزرگ شما که نهضت‌های اسلامی شروع شد که با یه مشکلاتی مواجه شد. در ادامه خب امر حضرت آقا تعلق به سپاه قدس انقلاب اسلامی. تو این مرحله آنچه که مورد نظر بود این که از ظرفیت‌های در واقع موجود در جهان اسلام استفاده بشه برای رشد تعالی اونها، در وهله اول بیشتر رو جنبه فرهنگی و آگاهی بخشی به اون عرض بزرگ شما که مردم منطقه، در مرحله بعد بتوانن در مقابل ظلمی که نسبت به جهان اسلام هست در واقع پاسخی داده بشه. خب تو مرحله بعد اینجا بحث سردار دلها مطرح میشه، شخصیتی که از اول عمر زندگی رو بر مبنای در واقع خدمت به اسلام با اون ویژگی های خاص فرهنگی و تربیتی ویژه‌ای که خدا از شیر پاک مادر و لقمه پاک پدر، حلال پدر در واقع نصیب اون شده، میاد وارد عرصه میشه. حاج قاسم در اون روزهای اول که وارد عرصه جنگ شد یه تصور داره به این که وقتی صدام 40 و چند کشور پشتشن، آیا می شود در این عرصه به پیروز رسید، به موفقیت رسید یا نه؟ در اولین عملیاتی که به دسته حاج قاسم داده میشه، حاج قاسم به یک پیروزی میرسه. اونجا نقل میکنه که بنده این تصورم با این پیروزی، با این حداقل امکانات به این رسید، اون چیزی که در صحنه پیروز هست و در واقع میتواند در صحنه موفق و سربلند باشه، اون نیروی مؤمن در واقع حاضر در صحنه است. نه فقط عده و عده و عرض بزرگ شما امکانات و تجهیزات و سلاح و مهمات. لذا بر اساس همین فکر و اندیشه 8 سال دفاع مقدس و این مرد بزرگ الهی پیش میبره و این پرونده سراسر نور و برکت لشکر 41 سار الله رو شما ورق بزنید، همه پیروزی، همه سرفرازی، همه در واقع موفقیت. جنگ تمام میشه، خیلی ها بعد از جنگ رفتن سراغ زندگیشون، رفتن سراغ برنامه های خودشون، اما حاج قاسم عرض کنم که لباس رزم رو در نیاورد، مأموریت پیدا کرد شرق کشور. شما شرق کشور میدونید غائله‌ای که ایجاد شد و اشرار زندگی رو بر مردم واقعا سخت کرده بودن و امنیت رو از مردم گرفته بودن، اینجا حاج قاسم با کت شلوار بین عرض کنم سرار اشرار رفت، با اینکه حفاظت مخالف بود، میگفت این کار خطرناکه، اما ایشون گفت نه، اینجا مأموریت متفاوته. کوچه بازاری به اینا مطرح کرد که آقا شما چی میخواید، دردتون چیه، مرگتون چیه؟ اونام خیلی به صراحت گفتن آقا ما پول میخوایم. ایشون فرمود که من پول به شما میدم، من به شما زمین میدم، من به شما آب میدم، من به شما امکانات میدم، محصولتونم خودم میخرم. شما تو این کلیپ ها دیدید اون سرکرده اشرار میاد اسلحه‌اش رو زمین میذاره و این جمله رو بر زبان جاری میکنه که ما تسلیم نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم. پشتش یکی یکی افراد میان و این سلاح رو زمین میذارن و این جمله رو بر زبان جاری میکنن. رفتار فرهنگی این مرد بزرگ باعث شد که این اشرار مسلح به اون عرض کنم که گستردگی در سطح منطقه شرق کشور بیان و در واقع تسلیم بشن و نظام هم واقعا عرض بزرگشون پیگیری کرد و عمران آبادی اون منطقه و در واقع اشتغال زایی که برای منطقه داشت باعث شد که اون منطقه آرامش پیدا کنه. به دنبال اون به لحاظ گستردگی این عرض کنم موج انقلاب اسلامی در منطقه و ضرورت این که سپاه قدس، نیروی قدس در واقع یک حرکت در واقع همه جانبه داشته باشد، آیه سردار سلیمانی در واقع کاندید عرض بزرگ شما که فرماندهی این نیرو میشه. حاج قاسم که وارد نیروی قدس میشه، نیروی قدس در یک مرحله ابتدایی است هنوز. حزب الله عزیز ما به عنوان یک مجموعه شبه نظامی در یک منطقه و جغرافیای محدود از لبنان، عرض بزرگ شما که بقیه مجموعه های مقاومت در همین وضعیت، اما با تدبیری که این مرد بزرگ کرد با هدایت های عرض بزرگ شما که مقام معظم رهبری، نتیجه این شد که امروز حزب الله در لبنان، حزب الله در سوریه، حزب الله در یمن، حزب الله در عراق، حزب الله در عرض کنم که اقصانقات این دنیا، و اگر جایی حزب الله هم حضور فیزیکی ندارند، فکر حزب الله، اندیشه حزب الله در واقع عالمگیر بشه، جهانگیر بشه. در واقع انصار الله ما یک مجموعه مظلومه عرض کنم که در واقع مورد ظلم آل سعود، که شعار آل سعود از اول این بود که اگر عزت میخواهید یمن و یمنی ها باید ذلیل باشن و حیات خلوت اونها بود، به جایی رسید که امروز عرض بزرگ شما در تقابل با آمریکا یک جمله دارد که ما از خدا میترسیم و از غیر خدا نمیترسیم. آمریکا اعلام کرد که ما ائتلاف تشکیل میدیم، حرف طولانی نزد آقای بدرالدین، یک جمله دو کلمه گفت بیا منتظریم، به شما دیدید چگونه عمل کرد. حماس و جهاد رو عرض بزرگ شما که مقاومت فلسطین رو، خب میدونید اون وضعیتی که در فلسطین بود، بس ملیگرایی و اون عرض بزرگ شما گروه های متفاوت و متکثری که ما در فلسطین داشتیم، با انقلاب اسلامی و این حرکت مجددن یک حیات مجدد پیدا کرد و از مسجد شروع شد. تعبیری که حضرت آقا داشت این که حاج قاسمی که از ویژگیاش این بود که در واقع دست مردم فلسطین رو پر کرد، دست بچه های فلسطین پر کرد. ما امروز به این رسیدیم که حاج قاسم قبل از این که دست بچه های فلسطین رو از سلاح و امکانات و موشک پر کنه، از معرفت پر کرد، از بندگی خدا پر کرد، از ایثار، از خودگذشتگی، از جهاد در راه خدا، از معرفت به خدا واقعا پر کرد. امروز همین بیاناتی که حضرت حاج آقا داشتن و این همه کلیپ هایی که شما در فضای مجازی میبینید، مطالبی که منتشر شده، نشانگر این معناست. فرمانده حماس و سخنگوی در واقع این گردان ها میاد در تقابل با، عرض کنم که نتانیاهو، خطبه حضرت زینب رو میخواند که تو خیال میکنی یاد ما رو میتونی ببری از ذهنها؟ ما ایستاده ایم و ما مندگاریم و ما باقی هستیم. و این نتیجه این که حاج قاسم دست بچه های عرض بزرگ شما که مقاومت اسلامی رو از معرفت، از ایمان به خدا، وقتی که تو اون جریان سوریه بعضی از سیاسیون عرض بزرگ شما که حماس و گروه های فلسطینی بعض رفتاری داشتن که با این حرکت انقلاب اسلامی همخوانی نداشت، بچه های رزمنده به حاجی نامه نوشتن. خود حاجی تو جلسه می فرمود که بچه ها نامه نوشتن حساب ما رو از اینها جدا کن، ما در واقع مطیع امر شما هستیم، ما سرباز این رکابیم. و این گونه به میدان آمدن و این عظمت رو خلق کردن. اما این مرد الهی که جوهره اصلی این مکتبش اخلاص در راه خدا بود، ببینیم زیر ساختا، من این رو چند نکته اشاره‌وار نسبت به زیر ساختهای این مکتب و ویژگی‌های این مرد عرض کنم که لازم اینو برای مردم بگیم به گفته بشه. ببینید حاج قاسم به عنوان عوامل زمین ساز این جوهره و این مکتب، اولی مؤلف ایمان به خدا بود، واقعا مؤمن به خدا بود، واقعا اون اعتقاد به این که اگر انسان از خدا ترسید همه عالم رو از اون میترسد، و این بیان عرض کنم که گوهربار معصوم که هر که از خدا ترسید همه عالم از اون میترسد. و اصلا دست نوشته ایشون اون به عنوان خاطرش که نترسیدم، و در جاهای مختلف وقتی سوال ازش گرفتن دوستان، رفقا، علما که رمز این موفقیت چیه، یه جمله و اونی که من نترسیدم، از چی بترسم؟ حاج قاسم از چی میخواد بترسه؟ از جایگاش میخواد بترسه؟ از درجهش میخواد بترسه؟ از موقعیت مالیش میخواد بترسه؟ از چی میخواد بترسه؟ حاج قاسم چی داره که بخواد از اون بترسه؟ لذا بر این مبنا اعتقاد به خدا و عشق بازی او خدا رو در صحنه های مختلف، در نماز شبش، در برنامه های دیگش آدم میبینه. واقعا ایمان به خدا توفیق بود خدمت ایشون محضر مراجع عظیم الشان رسیدیم، نهایتا رسیدیم خدمت آیت الله سعیدی. اونجا آیت الله سعیدی جمله فرمود، من وقتی از زمانی که خادم این حرم شدم خدا یک زندگی دیگری به من داده. حاجی تو بگو. ایشون فرمود من خدا رو در میدان نبرد لمس کردم. من خدا را در میدان نبرد لمس کردم. این ایمان به خدا و این در واقع ترس از خدا از این انسان همچون وجودی رو ساخته. دومین مؤلفه به عنوان زیر ساخت، جهاد با نفس این مرد بزرگه. خواسته های نفسانی این مرد در واقع به تعبیر خودمون زیر پا له شده، از سیم خاردار نفس عبور کرده. کلمه 289 نهج البلاغه امیر المومنین مولای متقیان بفرماید که من برادر دینی داشتم که در چشم من بزرگ بود، چون دنیا در چشم او کوچک بود. عظمت حاج قاسم در چشم نائب امام زمان و ولی امر زمان به خاطر این مهم و این مسئله هست که اون چشم به دنیا نداشت. اون واقعا تو این مرحله به گونه‌ای عمل کرد که همون جمله کوتاه و قصار اون که فرمود تلاش کنیم که دیده نشویم، اون کسی که باید ببیند میبیند. و تعبیر حضرت آقا این بود که حاج قاسم رو میخواستیم پیدا کنیم، باید میگشتیم پشت این ستونها اون رو پیدا میکردیم تو این مجالس. تلاش کرد که دیده نشه، اما خدا اون رو بزرگ کرد. ما تو همین قبل از جریان داعش و جریان سوریه، اونم نه همه این سنوات آخر جریان سوریه، شما از حاج قاسم نه سخنرانی دیدید، نه عکسی دیدید، نه تصویری دیدید، نه کلیپی دیدید. بناش بر این نبود که ظاهر بشه در صحنه، اما قضیه سوریه مسئله دیگری بود که باید میومد در صحنه به این گونه مطرح میکرد. نکته سوم به عنوان زیرساق، ولایی بودن اون، به میل ولایت عمل کردن. امروز وظیفه داریم که این جایگاه رو، این جایگاه رفیع و عظیم رو به مردم معرفی کنیم. تبعیت از ولایت چه جایگاهی است، چه عظمتی است، چه موقعیتی است. خدا حفظ کنه سید مقاومت رو، سید عزیز مقاومت رو، این مرد خدا رو. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح رحمت الله علیه، این مرد بزرگ و این در واقع دانشمند بزرگ جهان اسلام رو میفرمود من خدمت آیه سید حسن نصر الله رسیدم، بوی پیامبر رو از ایشون استشمام کردم. ایشون میفرمود که من با محبت به ایشون به خدا تقرب میجویم. با بچه های حزب الله خدمت ایشون رسیدیم، میفرمود که به نیابت از من دست و پای سید حسن رو ببوسید. این مرد بزرگ، این مردی که واقعا در این مکتب تربیت شد، هر کجا سخن به میان میاد از دلیل و عظمت پیروزی حزب الله یک جمله بیشتر نداره به اون تبعیت از ولایت فقیه و اون تبعیت از ولایت فقیه. بعد از جنگ 33 روزه وقتی آمدن گفتن که آقا تو دیگه خودت ولایت فقیه هستی، نیازی به ولایت فقیه از بزرگ شما که جمهوری اسلامی نیست، ایشون صبر کرد تا اجلاس سران برگزار شد و همه جمع شدن. وقت ورود حضرت آقا به استقبال آقا اومد، در مقابل همه سران اسلامی دست آقا رو بوسید و این نکته رو باز یادآور شد که اون چه که هست تبعیت از نائب امام زمان و ولایت امر مسلمینه. این گونه به ولایی بودن، به میل ولایت عمل کردن. آسی حسن نقل میکنه، میگه اون شبی که خود حاجی هم نقل میکنه، شبی که آی مرسی سقوط کرد، من و آسی حسن خوشحال شدیم به اینکه این قضیه تمام شد. خبر شدیم که حضرت آقا اون شب ناراحت بوده، به لحاظ اینکه آقای مرسی یه حد اقلهایی از اسلام داشته. میگه دوتایی نشستیم شروع کردیم به گریه کردن که شبی رو نائب امام زمان ولی امر مسلمین ناراحت بود و ما خوشحال بودیم. ایشون یه فردی بود واقعا ویژه در اینکه ذکاوتی که ایشون داشت، تیزهوشی که ایشون داشت، نبوغی که ایشون داشت، اعتقاد به مشورتی که ایشون داشت، در واقع تیم مشاورینی که ایشون داشت، یه پرونده رو باز میکرد، بررسی میکرد و در واقع به یک نتیجه میرسون، بعد خدمت آقا میرسید. اگر احساس میکرد، نه اینکه آقا بفرماید، احساس میکرد که آقا با این کار و با این برنامه موافق نیست، پرونده رو میبست و برمیگشت. میفرمود اون حکیم الهی است که اون چه که میگوید در واقع از الطاف الهی بر زبان او جاری میشه. این گونه بود. سرکرده شرق کشور رو دستگیر کرد، زندانی کرد، آمد خدمت آقا فرمود که فلانی رو دستگیر کردم. آقا هم چطور دستگیر کردید؟ ایشون فرمود که ما قرار گذاشتیم، آمد سر قرار دستگیرش کردیم. آقا فرمود برو آزادش کن. آقا چشم، اما چرا آزادش کنم؟ گفت به خاطر اینکه مکتب اخلاقی اسلام میگه به هر که امان دادی باید متعهد به اون باشی. حاج قاسم برگشت در زندان رو باز کرد، آقا تو آزادی. تعجب کرد، چرا من آزادم؟ رفتم خدمت آقا، جریان شما رو به حضرت آقا گفتم، گفتن به این دلیل اخلاقی تو باید آزاد بشی. سرکرده اشراری که سالهای سال امنیت رو سلب کرده بود از مردم، نشست اونجا، گفت من نمیرم، اگه اون آقای توست آقای منم هست. به این گونه شد ولایی بودن، به ویل ولایت بودن. تو وصیت نامش هم دیدید که در واقع مبنای رستگاری رو بی میزان دلبستگی به عرض بزرگ شما که جانشین امام زمان مطرح میکنه. و نکته عرض کنم پایانی به عنوان زیرساخت، حرکت جهادی او بود. حاج قاسم کارمند نبود، حاج قاسم تو سیستم اداری نبود. اینها رو میگیم برای چی؟ برای اینکه در واقع یک تلنگری هم به خودمون بزنیم. ساعت دو که شد تو انقلاب اسلامی و تو این موقعیت جهان اسلام درها نباید بسته بشه. اضافکاری و عرض بزرگ شما، حاج قاسم از اول ورودش به مجموعه تا روز آخری که شهید شده نه یه ساعت اضافکاری گرفتن، نه یه ساعت حق مأموریت گرفتن. شما شاید دیده باشید، این قضیه رو شنیده باشید. حاج قاسم با یه مشکل اقتصادی مواجه بود. خدا رحمت کنه آیه پور جعفری رو، این صندوقچه اسرار حاجی، این مرد بزرگی که بیش از 30 سال، 30 و چند سال خدا شاهد این سردار بود. ایشون اتاق نداشت، میز نداشت، صندلی نداشت، همیشه پشت در حاجی بود، نمیخوابید الا اینکه حاجی بفهمه، متوجه بشه که حاجی خوابیده. غذا نمیخورد الا اینکه حاجی غذا بخوره. و به گونه ای بود که حاجی یه موقع هم اگر با حاجی نبود، اما حاجی صدا میکرد، عرض کنم حسین. این مرد بزرگ خبر میشه، میاد با حاجی قانی، میگه که فلانی حاجی مثل که مشکل اقتصادی داره. حاجی دست میدونه به مالی که مثلا یه مورد از این مأموریتاشو حساب کنید، به حسابش برید. خبر میرسه به حاجی، آقای قانی رو، مسئول مالی رو، آی پور جعفری رو، هر سه رو توبیخ میکنه. دستور میده اون پول برگرده و اینطور بیان میکنه که شما حق دخالت در زندگی شخصی منو ندارید. این گونه زندگی کرد. حرکت جهادی ایشون، خدای شما شاهد، بعضی موقع‌ها با اینکه در تهران بود، فاصله محل کار تا خانه نیم ساعت یه ساعت با حساب ترافیکش، اما بیش از 10 روز 15 روز میمون تا اون مسئله حل بشه. یا این موقع یه مسئله خارج از کشور توی یکی از حوزه‌های مقاومت پیش آمد، بیش از 3 ماه، بیش از 4 ماه، بیش از 2 ماه میمون تا اون پرونده رو در واقع به نتیجه برسونه و در واقع بتواند سر و سامان بوده. بعضی موقع دلتنگ میشد، یه عکاس از دوستان بود با خانواده رفت با این برای این عکسی از این بچه ها میگرفت براش میفرستاد که یه مقدار مثلا دلتنگیش کم بشه. ببینید این حرکت جهادی که منجر میشه به اون رفتارهایی که نترسیدم رو به منصه زور برسونه، شجاعت او در موقعیت‌های مختلف. شما تو قضیه آمرلی تو محاصره 360 درجه مثل قضیه فوق کفری ها، مثل قضیه نوبل زهرا که پیش آمد و در واقع شیعیان در یک محاصره 360 درجه تعجب همه در واقع کسانی که سالهای سال تو قضیه نظامی و عملیات نظامی استخون خورد کرده بودن را واقعا برانگیخت و اون عظمت رو خلق کرد و شیعیان و مردم مظلوم آمرلی رو در واقع اونطور نجات داد و رفتار دیگه. این مرد بزرگ الهی این گونه این جبهه رو در واقع هدایت کرد که شما نگاه کنید اون 72 ساعته پایان عمرش، این روز 8 دیما در تاریخ قم ثبت شد که حاجی آمد قم با بیبی دو عالم خداحافظی کرد، رفت سوریه، از سوریه رفت لبنان و در اونجا اتفاقاتی افتاد. در روز معارفه حاجی قانی عرض بزرگشون فرمانده سپاه وقت لبنان اونجا این جملات رو بر زبان جاری کرد، گفت وایساده بودیم اونجا داشتیم صحبت میکردیم، یکی از رزمندگان فلسطینی آمد اونجا، گفت حاجی به ایشون گفت فلانی مواظب باش، این سیونستا به تنبال تو هن. اون رو به حاجی کرد گفت حاجی تیغ اونا برای تو تیزتر، مواظبت کن. میگم منم بهش گفتم حاج آقا احتیاط کنید، جبهه مقاومت نیاز به شما داره. یه جمله بر زبان جاری کرد، گفت که جبهه مقاومت خدا دارد، صاحب دارد، خدای این جبهه، صاحب این جبهه، این جبهه رو هدایت میکنه. میگم در همین عرض کنم که موقعیت یکی از بچه های شهدا زنگ زد عموجان کجایی؟ ببینید فرمانده عالی عرض بزرگ شما که جبهه مقاومت، اما تلفنش دست بچه های شهدا هست. روح بلند این مرد عزیز در اعلی علیین مهمان سفره فیض ابا عبدالله حسین علیه السلام باشد. عشقی که به این خانواده شهدا، بچه های شهدا، خانواده شهدا، مادران شهدا، من توفیق شد رفتم کرمان منزل شهید شفیعی، مادر شهید شفیعی یک ساعتی با هم صحبت کردیم، بعد میفهمیدم رابطش با حاجی، گفتم که حاج خانم از حاج آقا چه خبر؟ گفت ولش کن بابا حوصله‌شو داری. گفتم چرا حاج خانم چی شده؟ گفت دیشب ساعت 2 شب به من زنگ زده. بهش گفتم حاج آقا تو خونه نداری، زندگی نداری، زن و بچه نداری، این چه وقت زنگ زدنه؟ میگه کلی سر به سر ما گذاشت، بعد یه جمله گفت دل منو سوزون و اون که گفت حاج خانم به خدا دلم برات تنگ شده. من اینجا یه حلقه واسطه بودم بین ایشون و مادر شهید زین‌الدین. خدای شما شاید امکان نداشت حاج قاسم بیاد و منزل مادر شهید زین‌الدین نره. اگر یه روزم میومد کار طول میکشید، یه روز اختصاصا میومد به ملاقات مادر شهید زین‌الدین. و بالعکس اونم اون محبت و ارادتی که ویژه عرض بزرگ شما که به حاجی و سردار دلها داشت. این عظمت وجودی این مرد باعث شد این جبهه بعد برگشت سوریه در یک جلسه چند ساعته، اون ببینه حرکت جهادی و عاقبت اندیشی و برنامه ریزی این مرد، برنامه 10 ساله جبهه مقاومت رو ترسیم کرد. بعدم رو کرد به بعضی ها گفت که میوه وقت رسید باید چیده بشه و الا فاسد میشه، فلانی تو هم رسید، فلانی تو هم رسیدی، سید رضی تو هم پیر شدی دیگه باید بری. بعدم یه جمله نوشت که خدای مرا پاکیزه بپذیر، خدای مرا پاکیزه ببر، و آمد و این اتفاق افتاد. حالا بعضی ها نگران بودن عرض کنم که حاجی رفت جبهه مقاومت چی میشه، اما اون عرض بزن زیغ ساختی که اون در واقع تدارک دیده بود و تربیتی که کرده بود، نگاه کنید در بیانات فرماندهان بزرگ جبهه مقاومت، از انصار الله، از حزب الله، از مقاومت فلسطین، جاهای دیگه، نشانگر اینه که اونا این مکتب تربیتی حاج قاسم که از روز اول جنگ آغاز شد و بناش بر تربیت انسانهای تراز انقلاب اسلامی و مکتب حیات بخش اسلام بود، چگونه گل کرد. اما قضیه طوفان اقصای چند جمله عرض کنم و رفت تصدیق کنم. خب میدونید قضیه فلسطین در طول سال عده زیادی با این جنایت این رژیم صفاک به شهادت میرسیدن و تا قبل از عرض بزرگ شما طوفان اقصا بیش از 100 میلیون از مردم فلسطین به شهادت رسیده بودن تو برنامه های عملیات های مختلف. رژیم با کمک آمریکا، اردن، مصر و این اطرافیان به یه تصمیم میرسن که در یک حمله برق‌آسا قضیه غزه رو تمام کنن و اهل غزه رو بریزن تو سرای سینا، یعنی تو یک عملیات در واقع غافلگیری که حالا بعضی سوالات در ذهن مردم هست که حماس بدون هماهنگی، بدون عرض کنم برنامه فلان اقدام به این عملیات کرد، اینو توجه داشته باشیم. ببینید دو صورت بود که حماس حمله کند یا عرض کنم که ساکت باشد تا اسرائیل حمله کنه و اون دفاع کنه. تون حمله برق‌آسا نتیجه می شد اثری از حماس و غزه باقی نمونه، هیچی هم دست مقاومت نبود. با اشراف اطلاعاتی که حماس داشت، با اشراف اطلاعاتی که داشت، این حمله پیش دستانه رو و این حمله ترکیبی رو کرد. البته نگاه کنید حماس تو اون رفتار اطلاعاتی خودش به گونه ای در طول 3-4 سال عمل کرد که رژیم در واقع به این تصور رسید که حماس دیگه داره میره به طرف سازش. همه ای عملیات ها تو اون سالها توسط جهاد انجام میشد، حماس دیگه عملیاتی نشد. این فریب اطلاعاتی حماس نسبت به رژیم باعث شد در واقع رژیم به این خواب فرو بره. و وقتی هم به نتانیاهو گفته بودن که حماس در واقع تلاشی که عملیات هست، گفته بود نه، اینا دیگه علی عملیات نیستن، اینا به سمت سازشن به نوعی از انها. خب با این اشراف اطلاعاتی این عملیات ترکیبی صورت گرفت. عملیات ترکیبی به این معنا که هم هوایی بود، هم زمینی بود، هم دریایی بود، هم اطلاعاتی بود. خب ببینید این دیوارهایی که به این ارتفاع دو برابر همین در زمینه، به انواع حسگرها وصله. چطور شد این بچه ها به چه نوی، به چه عرض بزرگ شما که تاکتیکی توانستن تا عمق سرزمین های اشلاقی برن و نه اینکه پادگان بگیرن، بلکه دسترسی کنن، پیدا کنن به اطلاعات آماری که اصلا فکرش نمی کردن صهیونیست ها. خب تو این عملیات ترکیبی اون همه هیمنه و ابهت اطلاعاتی اونا که مدعی بودن یک پرنده پر بزنه ما رصد میکنیم، ما در تک تک خانه های عرض بزرگ شما فلسطینی ها جاسوس داریم و از این جمله حرف ها. و در سطح جهان هم شما مستحضرید، در آذربایجان، بقیه عرض بزرگ شما کشورها، که اینا چگونه خودنمایی میکنن. شکست عملیاتی چون همیشه اون مهاجم بود، این سری حماس در واقع تهاجم کرد و این همه کشته. شما در جریان جنگ 33 روزه به خاطر چی بود؟ به خاطر دو تا اسیر بود اون جنگی به اون در واقع گسترده شکل گرفت. در آمدن اونها تا بیروت 3 کشته و 2 اسیر بود. اما اینجا با اون سطح کشته، با اون سطح اسیر، واقعا یک عرض بزرگ شما شکست مفتزهانه بود برای اینها. به دنبال این شکست، شکست‌های دیگر، اونا اونجا رو در واقع بهشت موعود معرفی کرده بودند. همه این صهیونیست‌ها رو از سراسر کشور دعوت کرده بودن بیایید اونجا، امنیت کامل، زندگی با اون عرض کنم سطح عرض بزرگ شما که امکانات. اما همه تو این قضیه به این رسیدن که اینجا محل زندگی نیست، در واقع خارج شدن از شهرک ها و اون در واقع عرض کنم مهاجرت معکوسی که شکل گرفت، که بزرگترین سرمایه در واقع اسرائیل اینها بودن دیگه. و به دنبال اون اتفاقاتی که افتاد، شما در جریان حرکت ابو عبدالله حسین علیه السلام به طرف مکه بعد به طرف کوفه، اون گره ذهنی که مردم توسط تبلیغات بنی امیه ایجاد شده و اون رفتاری که مردم نسبت به ائمه دارن، با اینکه امام حسین بعد امام حسین به کوفه میاد به کربلا، اون شهادت امام حسین و به دنبال اون جهاد تبیین بی زینب کبرا و امام سجاد علیه السلام شروع میشه انقلاب ها تا منتهی میشه به انقلاب اسلامی. یعنی با شهادت مظلومانه امام حسین و خون مظلوم اون گره ذهنی مردم باز میشه در قضیه عرض کنم که طوفان اقصا. بعد از این عملیات ترکیبی که انجام شد، یه جنایت ترکیبی از طرف دشمن شکل گرفت، زدن عرض کنم که قطع برق، قطع آب، قطع سوخت و زدن بیمارستان ها. وقتی این اتفاق افتاد، اون گره ذهنی دنیا نسبت به فلسطین، نسبت به مردم مظلوم فلسطین و نسبت به ددمنشی در واقع این رژیم سفاک باز شد. کجا اروپا، کجا آمریکا؟ از یک دانشگاه آمریکا بیش از 4000 نفر دانشجو به میدان آمدن، بیش از 700 استاد از اون دانشگاه آمدن به میدان. کشورهای منطقه، کشورهایی که همراه بودن به رژیم صهیونیستی، اردن، مصر، بقیه کشورها، این گره ذهنی باز شد و امروز عرض بزرگ شما که بستر دنیا و کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، همه این مناطق در واقع آمدن کف میدان در دفاع از این ملت مظلوم. خب اینجا وظیفه ما قطعا وظیفه بزرگی است، بلخص قشری که وظیفه در واقع تبلیغ و تربیت انسانها رو به عهده داره، تغذیه در واقع این قشر عظیم که از بُعد فکری که به میدان آمده، این رو باید توجه داشته باشیم به نسبت به این امر بزرگ. خب به دنبال این در واقع جنایت ترکیبی، پیروزی‌های ترکیبی حماس رو توجه کنید، از نگهداری و تربیت و اسرا بگیر که بعد از آزادیشون چه رفتاری دارن نسبت به حماس، و بعد برمیگرده اون خانومه که اسیر بوده آزاد میشه، کلیپ تلاوت سوره عصرش رو با بچه شما میبینید و اون ابراز احساساتی که نسبت به عرض کنم حماس دارن، تا به دنبال اون آزادی و چگونگی آزادی اسرا رو در شمال غزه، در جنوب غزه، در رفح و بقیه، و به دنبال اون هر اسیری که میخواد از غزه خارج بشه باید مهر حماس در گذرنامه او ثبت بشه. این عظمت در واقع جبهه مقاومت و ذلت در واقع عرض بزرگ شما که رژیم صهیونیستی رو میرسونه و زمینه این رو فراهم میکنه، در واقع این قدرت حماس، عماسه حماس، تدبیر حماس به رخ در واقع اینا کشیده بشه. به دنبال این در واقع روز به روز شما نگاه کنید، ظلم و جنایت اون نسبت به مردم، اما حماس آیا از بین رفت؟ چند درصد نیرو و توان حماس تا حالا بکارگیری گرفته شده؟ نه اینکه از بین رفته، حدود 20 الی 25 درصد توان حماس تا امروز بکار گرفته شده، یعنی 75 درصد از توان حماس همچنان باقی است. روح بلند سردار دلها در جوار رحمت واصله الهی متنعم باشه. خدا روح عزیز و عزیز سفر کرده ما سید رضی عزیز، 33 سال در این جبهه شبانه روز، من صحبی داشتم خاطرات دختر ایشون رو مطالعه می‌کردم که چند ماه یک بار ما ایشون رو می‌دیدیم. در طول این 33 سال یک بار کربلا نرفت. از کمترین متاع این دنیا برخوردار نبود، با اینکه همه چی دست سید رضی بود، تمام امکانات دست سید رضی بود، اگر هر هفته هم می‌خواست بره کربلا کسی مانعش نبود. توجه می‌کنی چه کرد؟ واقعا چه عظمتی خلق کرد، چه زیر ساختی رو فراهم کرد تا بتواند این جبهه عرض بزرگ شما رو پای خودش بیسته و اینگونه در مقابل استکبار جهانی برسه. عظمت‌های این جبهه مقاومت رو توجه کنید. اولا که این جبهه در قلب زمین، هارتلند یعنی قلب زمینه، این موقعیتی که کشورهای اسلامی دارن در واقع این موقعیت ویژه‌ای که از جمیع جهات، از منابع عرض کنم که و نیروی انسانی، عظمتی که تو این منطقه است. نکته دوم این اشتراک که در واقع در اعتقادات، که همه مردم مسلمان به همه مردم منطقه به نوعی از آن به خدا اعتقاد دارند، به رسول الله، به قرآن ایمان دارن. توجه میکنی موقعیت ها و عرض بزرگ شما که مناطق استراتژیک دست این عرض کنم که جبه هست و این همبستگی و پیوستگی که از نظر فرهنگی هست و این حرکت عرض بزرگ شما که بر مبنای اتحاد امت اسلام و تحقق تمدن نوین اسلام که بخش عظیمی از این در واقع جبهه رو در واقع در بر گرفته و فهم این قضیه شما در رفتار آقای بشار اسد در این دوران توجه بکنید و نوع ارتباطی که با جمهوری اسلامی و اون جلساتی که با حضرت آقا و اون بحث گفتمان علمایی که قرار شد استمرار پیدا بکنه، این نتیجه این در واقع حرکته که انشالله منجر به این خواهد شد که این جبهه به حول قوه الهی در اولین فرصت وجود نحس استکبار جهانی در رأس اون آمریکا و این رژیم سفاک رو از این صحنه روزگار محو و آمریکا رو از این منطقه بیرون کنه، تسلط اونها رو در واقع از این منطقه سلب کنه. شما نگاه کنید جنگ سوریه وقتی نگاه میکنید میبینه بر میگرده به قضیه عرض کنم که عبور لوله گاز از کجا؟ از مسیر اردن و سوریه به ترکیه و در واقع بی‌نیازی عرض کنم اروپا از گاز چی؟ روسیه. به لحاظ این که در عرض کنم که مخیلشون این بود که حمله کنن به روسیه، اما دیدن نمیشه، باید از او بی‌نیاز باشن تا بتونن حمله بکنن. به دنبال نگفتن بشار اسد در سال عرض کنم 2009 و به دنبال اون حمله‌ای که 80 کشور به سوریه کردن، اما استقامت در واقع سوریه تو این قضیه با حضور سردار دلها که اونم باز اون بود اطاعت از ولی و مطیع امر ولی بودن، عرض بزرگ شما زمینه این حرکت شد. تو جریان سوریه این جمله رو بگم بد نیست، بعضیا یه مقداری سوال براشون بود که حضور ما اونجا چه توجیهی داره، یه حکومتی در واقع لائیک و اون وضعیت چگونه ما میتونیم ورود کنیم. خب اونجا حضرت آقا با بررسی هایی که داشتن فرمودن بشار باید بماند، سوریه باید بماند. حاجی وارد اون عرصه شد، تعدادی از دوستان حاجی تو اون صحنه بودن، براشون امر مشتبه بود که چیکار کنیم. حاجی فرمود از روز اولی که پا به عرصه جهاد در راه خدا به در سپاه گذاشتم یک روز بدون اذن ولی کار نکردم، امروز هم که اینجا هستم به امر ولی امر مسلمین اینجا هستم. و اونگونه ایستاد حاج قاسم، توانست برود آقای پوتین در کاخ کرملین، کاخ کرملینی که 100 سال علیه خدا و عرض بزرگ شما دوری از خدا شعار میداد و قلم میزد و اقدام میکرد، از آن بگه نماز اقامه کنه، با حضور حاج قاسم مجددن اعتقاد به خدا در قانون اساسی عرض کنم کرملین وارد بشه و بقیه اتفاقاتی که افتاد و حاضر شد به صحنه سوریه بیاد و اون در واقع همراهی کنه و کمکهایی کنه که نتیجهش الحمدلله این پیروزی بزرگ بود. به هر حال این جبهه با این عظمت با این در واقع استحکام قطع و یقین به اون عرض بزرگ شما که تصویری که امام در واقع رقم زده از تحقق آرمانهای بلند و در واقع استقرار و حکومت الله در این عرض کنم منطقه و به دنبالش انشالله نشر و گسترش این فکر. امروز شما نگاه کن این فکر محدود به اینجا نشده، میریم در آمریکای لاتین و عرض کنم کشورهای اون منطقه میبینیم این فکر مبارزه با استکبار در واقع فراگیر شده. قطع و یقین این فکر و اندیشه عالم رو خواهد گرفت و این بسترسازی ظهور امام عصر در واقع در حال تحقق و انشالله خداوند به ما توفیق بدهد که بتوانیم سرباز این بستر و سرباز این جبهه باشیم و انشالله دین خودمون نسبت به این جبهه ادا بکنیم و بتوانیم یاری کنیم دین خدا رو و تحقق ببخشیم اهداف بلند امام راحل عظیم الشان رو. معذرت میخوام از تصدیق کردم، امیدوارم خداوند به ما توفیق بده در این سفرهای تبلیغی که خدا رزق و روزی شما کرده و ویژه واقعا رزق و روزیتون کرده، خدا این لباس عزت رو بر شما پوشیده که شما عرض کنم که آیات خدا و بیانات ائمه خدا رو برای هدایت انسان بیان کنید. من همچنان افسوس میخورم که چرا لباس روحانیت نپوشیدم، چرا آخوند نشدم. واقعا من دامادم عرض کنم که روحانی است، اقوام روحانی هن. مکرر به اینها میگم قدر این لباس و قدر این موقعیت رو بدانید و این توفیق ویژه هست که خدا به شما داده. امیدوارم انشالله روی این موضوعات مردم رو و جامعه رو انشالله روشن کنید تا اونا پشتوان این حرکت باشن و بتوانن در واقع یاریگر این جبهه باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.